ساعت 6 عصر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت، در زمان اعدامهای دست جمعی سال 67 به حبس ابد محکوم شد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تا ابد منتظر ایران برای برگشت به توافقنامه هسته‌ای نخواهد ماند. دو تن از فعالان کمپین حجاب بی حجاب دستگیر شدند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت، در زمان اعدامهای دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 به حبس ابد محکوم شد. این برای نخستین بار است که یک مقام قضایی جمهوری اسلامی به دلیل اقدامات انجام شده در داخل کشور در دادگاهی در خارج از کشور محاکمه و محکوم می شود. این صدای خانواده های قربانیان این اعدامها در زمان اعلام این حکم است. حمید نوری را قوه قضاییه ایران یک کارمند ساده توصیف کرده و پیش از این خواهان آزادی او شده بود. حمید نوری آبان ماه سال 1398 در فرودگاه استکهلم بازداشت شد و به دلیل اعدامهای دست جمعی و شکنجه زندانیان در تابستان 1367 به جنایات جنگی متهم شد. عفو بین الملل شماره زندانیان اعلام شده در سال 1367 را حدود 5000 نفر اعلام کرده و در گزارش سال 1397 خود گفته است که شمار واقعی جان باختگان این اعدام ها ممکن است بیش از این باشد. در همین زمینه عصمت وطن پرست که در میان خانواده های جان باختگان سال 1367 به مادر عصمت مشهور است و 11 تن از اعضای خانواده خود رو در این اعدام ها از دست داده، در واکنش به حکم حبس ابد حمید نوری با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم میشنویم.
خود رئیسی باید بیا اینجا محاکمه بشه، چون رئیس نوری بوده. خود رئیسی باید بیا اینجا محاکمه بشه، چون رئیس نوری بوده. درود بر ایرج واقعا که تونست ای دادگاه رو به اینجا برسونه، که یه لبخندن تو لب ما بیا. یادت بیا خامنه ای، من خود تو خونه مونه بودم که بتونم بره بچه ها گریه کنم. بعد از خیلی وقت فهمیدم که تو بچه های من کشتی، اما امرو من اینجا صداشون کردم، گفتن عزیزان بیایید که اینجا من خوشحالم. هرچی شبا خوابیدم و غصه خوردم، اما امرو خوشحالم. تبریک میگم به مادره خاوران، تبریک میگم به مادره آبان که گرفتن بردنشون تو زندان. امرو حتما میشنفین این خبر رو، خوشحال میشید. امیدوارم که روز بیا که خود خامنه یا رئیسی داد عدالت بشونه، مچشون بشونه، بگه بشینین بستتونه دیگه.
صدای مادر عصمت از خانواده های اعدام های 67 رو شنیدید که در واکنش به حکم حبس ابد حمید نوری بود. در همین زمینه با محمود امیر مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به اینکه این برای اولین باره که یک مقام قضایی جمهوری اسلامی به دلیل اقدامات انجام شده در داخل کشور در دادگاهی خارج از کشور محاکمه و محکوم میشه، ارزیابیتون نسبت به این مسئله چیه؟
این برای اولین بار پس از 43 سال در واقع جنایات جمهوری اسلامی و روایت قربانیان این جنایات در یک دادگاه مستقل به رسمیت شناخته میشه و این یک نقطه عطف هست در جنبش دادخواهی ایران و یک گام بسیار مهم به سوی عدالت. در واقع این جنبش دادخواهی همون دهه 60 اتفاق افتاد که در دو دهه اول شدیداً سرکوب شد. خانواده ها در واقع حتی اجازه ابراز بغضشون رو هم نداشتند و الان پس از 30 چند سال از اعدام های 67 این دردها، این رنجی رو که این خانواده ها کشیدن به رسمیت شناخته شده و یکی از دستاندرکاران این جنایات به اشد مجازات در این کشور محکوم شده. جایی این داره که تبریک بگم به همه این خانواده، به تمام جنبش دادخواهی، به تمام کنشگرانی که در این راستا تلاش کردند.
اعلام حکم حبس ابد برای این دادیار سابق انقلاب چه پیامی رو میتونه برای جمهوری اسلامی که به نقض آشکار حقوق بشر میپردازه داشته باشه؟
این شد مجازات هست در سوئد، یعنی که جدیترین جنایات که ممکنه به این حکم محکوم میشن و این از یک طرف خب ابعاد این جنایات رو نشون میده، از طرف دیگه من فکر میکنم که یک پیام بسیار مهم میرسونه به تمامی کسانی که در این جنایات در این 43 سال دست داشتند و هنوز هم ادامه میدند. به خاطر داشته باشیم که آقای نوری در واقع یک دستیار بود، رئیس ایشون امروز رئیس جمهور ابراهیم رئیسی و همچنین رهبر جمهوری اسلامی ایران. من فکر میکنم که پیام به همه اینها اینه که عدالت روزی به سراغ شما هم خواهد اومد.
خیلی عوامل دست به دست هم داد تا این حکم در مورد حمید نوری در دادگاه سوئد داده بشه. این عوامل شامل چه چیزایی بود؟
مهمترین عامل یک سیستم قضایی مستقل بود از نظر من، سیستم قضایی که هم به متهم امکان دفاع از خودش رو داد. بیش از 9 ماه این دادگاه طول کشید، چند وکیل مدافع داشت، از طرف دیگه با حوصله به تمام کسانی که در واقع امکان شهادت داشتند رو این امکان رو داد و ما میدونیم که خب افراد زیادی از کنشگران مدنی نقش داشتن، هم در زمینه دستگیری هم مستندسازی قبل از اون. اگر این مستندات از قبل وجود نمی داشت، من فکر میکنم که خیلی سخت میشد برای دادگاه که حرف شاهدان رو قبول کنه و خب تمام اینها. ولی من فکر میکنم که یک دادرسی عادلانه، یک سیستم قضایی مستقل که تحت تأثیر تهدیدات جمهوری اسلامی نسبت به کشور سوئد قرار نگرفت هم تعیین کننده بود.
آیا ممکنه ما باز هم شاهد این گونه احکام نسبت به افرادی که نقض آشکار حقوق بشر رو دارن باشین؟
من 100% مطمئن هستم. دادگاه حمید نوری همطور گفتم یک نقطه عطف هست، این اولین مورده که محکوم میشه و من مطمئن هستم که افراد بیشتری دیر یا زود محاکمه و مورد پاسخگویی قرار خواهند گرفت. امیدوارم که زودتر، و من فکر میکنم که ما امروز سازمان حقوق بشر ایران بیانیه رو منتشر کرده که از کشورهای دیگر در اروپا و سایر جهان خواسته این که در صورت این که افراد دیگری که در این جنایات دست داشتن به اون کشور را سفر کنند، اونها هم مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند. ولی دیر یا زود ما در ایران هم یک حکومت آزاد و یک قوه قضایی مستقل خواهیم داشت و من فکر میکنم که بزرگترین عدالت در اونجا برگزار شد.
صحبت‌های محمود امیری مقدم رو شنیدید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده تا ابد در انتظار پاسخ ایران به دعوت بازگشت به توافق هسته‌ای سال 1394 موسوم به برجام نخواهد ماند. جو بایدن که این سخنان را بعد از دیدار با نخست وزیر اسرائیل در بیت المقدس بیان می‌کرد، افزود که آمریکا آمادگی خود برای بازگشت به برجام را به اطلاع رهبران ایران رسانده و منتظر پاسخ است، اما تا ابد منتظر نمی ماند. ایران و آمریکا گفتگوهای دو جانبه غیر مستقیمی را بیش از 2 هفته پیش در دوحه پایتخت قطر برگزار کردند. ملیکا قراغازلو دانشجوی روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبایی شامگاه چهارشنبه 22 تیر ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. محمد علی کامفیروزی وکیل دادگستری این خبر را در یک پیام توییتری منتشر کرد. همچنین سوری بابایی چگینی که روز 21 تیر با انتشار پیام ویدیویی از کمپین مخالفت با حجاب اجباری حمایت کرده بود بازداشت شد. یک روز پس از انتشار این ویدیو، رضا بهروزی همسر سوری بابایی در صفحه اینستاگرامش نوشت که مأموران با هجوم به منزل برادر همسرش سوری بابایی را دستگیر کرده و گوشی موبایل او و 2 فرزند کوچکشان را هم ضبط کردند. کاخ سفید گسترش روابط مسکو و تهران در بحبوحه جنگ روسیه علیه اوکراین را تهدیدی عمیق خواند. رئیس جمهور روسیه قرار است هفته آینده تنها چند روز پس از دیدار رئیس جمهور آمریکا از خاورمیانه به ایران سفر کند. بیشتر بشنویم از آنا رسکایا.
همزمان با سفر رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل و عربستان سعودی، جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، تلاش های رئیس جمهور روسیه برای تعمیق روابط با ایران در بحبوحه جنگ علیه اوکراین را یک تهدید عمیق خواند. او با اشاره به سفر قریب الوقوع ولادیمیر پوتین به تهران گفت زمان این سفر جالب توجه است. رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه آینده برای شرکت در اجلاس سران روند آستانه به ایران سفر خواهد کرد. روند آستانه چارچوب دیپلماتیک است که از 5.5 سال پیش با توافق روسیه، ترکیه و ایران برای حل مناقشه سوریه ایجاد شد. و تاکنون 18 دوره این رایزنی ها در سطح دیپلمات ها و نمایندگان ویژه و 4 جلسه رهبران 3 کشور برگزار شده. همچنین 2 سال پیش رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران که به دلیل شیوع ویروس کرونا نتوانستند در تهران گرد هم آیند، از طریق ویدئویی گفتگو کردند. سخنگوی کرملین اعلام کرد غیر از شرکت در اجلاس 3 جانبه، دیدارهای 2 جانبه برای رجب طیب اردوغان و ابراهیم رئیسی، رؤسای جمهور ترکیه و ایران، برای رئیس جمهور روسیه برنامه ریزی شده. همچنین سفیر روسیه در ایران با تاکید بر اینکه مسکو از سفر ولادیمیر پوتین به تهران انتظارهای بسیاری دارد گفت دیدار وی با رهبر جمهوری اسلامی نیز برنامه ریزی شده. لیوان جگاریان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 ابراز اطمینان کرد. اظهارات و اقدامات اخیر مقامات کاخ سفید در راستای تلاش‌ها برای تشکیل ائتلاف اسرائیل و کشورهای عربی علیه ایران است. او تأکید کرد مسکو قاطعانه این روی کرد را رد می‌کند. ارزیابی اخیر جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، از تهدید گسترش همکاری روسیه و ایران در بحبوحه جنگ اوکراین در حال بیان شد که 2 روز پیش او از دستیابی آمریکا به اطلاعات درباره قصد روسیه برای دریافت صدها هواپیمای بدون سرنشین از ایران به منظور استفاده در این جنگ خبر داده بود. چهارشنبه وزیر خارجه ایران تأکید کرد تهران مخالف جنگ در اوکراین است و به طرف‌های درگیر کمک نظامی نخواهد کرد. همزمان دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، از اظهار نظر در این رابطه خودداری کرد و افزود این موضوع هنگام سفر ولادیمیر پوتین به تهران بررسی نخواهد شد. در سالهای اخیر ایران همواره روسیه را شریک رهبردی خود خوانده و دولت 13 گسترش روابط با روسیه را از اولویت‌های اصلی اعلام کرده. پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، رفت آمدها بین مقامات روس و ایرانی به طور چشمگیر افزایش یافته و صرف انتهای چند روز گذشته مقامات تجاری، گمرکی و بانکی از پایتخت‌های یکدیگر دید و بازدید کردند. سه‌شنبه هیئتی از روساتوم با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در تهران دیدار و اعلام کرد تمام ابعاد همکاری‌های صلح‌آمیز اتمی مورد بررسی قرار گرفته. مقامات 2 کشور میگویند تهیه سند همکاری‌های بلند مدت رهبردی بین 2 کشور و مناسبات 2 جانبه و منطقی از جمله اوضاع در سوریه و اوکراین در رایزنی‌های رئیس جمهور روسیه در ایران بررسی خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
دادستان مرکز خراسان رضوی با اعلام اینکه احکام پرونده‌های سرقت هم‌اکنون در مرحله اجراست گفت برخی از این پرونده‌ها در مرحله صدور آرای قطع دست است. محمد حسین درودی به گزارش همشهری آنلاین گفته است دستگاه قضایی در صورتی که جرایم سرقت شروع حکم قطع دست را داشته باشند، قضات بدون توجه به هیاهوهای خارجی به جرایم رسیدگی کرده و رأی به قطع دست و حتی اعدام می‌دهند. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل اوایل ماه تیر از حکومت ایران خواسته بود هر چه زودتر در قوانین کیفری خود بازنگری و از اجرای احکامی چون قطع عضو، شلاق و سنگسار خودداری کنند. پیش از این نیز عفو بین الملل قطع انگشتان زندانیان در ایران را شکلی از شکنجه و یادآور قساوت بیشرمانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خوانده بود. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. اما بعد از اتمام این خبر میتونید شنونده ادامه برنامه ایستگاه فردا به تهیه کنندگی و اجرای فرشید منافی باشید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.